بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در درس گذشته نکاتی رو در باب مفعول معول و نشانه را که در کجای جمله باید قرار بگیره اشاره کردیم و رسیدیم به آزمون درس که اشاره کردیم. از این آزمون ها بعضی هاش رو مشخص کردیم براتون که انشالله انجام بدید که یه مقداری مسلط بشید رو مباحث و به صورت کاربردی باش درگیر بشید. زحمت کشیده شده برای این آزمون ها. فقط یه نکته ای رو من اشاره بکنم. ببینید ما در صفحه 50 آزمون 1، آزمون 3 و آزمون 5 در صفحه 51 رو از شما میخوایم که انجام بدید. یعنی دو تا آزمون در این وسط، یعنی 2 و 4 حذف میشه. فقط نکته ای که هست برای تکمیل یا راهنمایی شما نسبت به این آزمون ها اشاره بکنم اینه که ببینید روال اینه که معمولا در پایان هر درس آزمونی که میاد، تمرینایی که آورده میشه، ناظر به همون درسه. اما شما در اینجا ممکنه در پایان درس آزمون هایی ببینید که این آزمون ها ناظر به درس های گذشته است، یعنی یک مروری هم بر درس های گذشته از شما میطلبه. شبیه کسی که حفظ قرآن میکنه، اون سوره ای رو که امروز حفظ کرده مرور میکنه، سوره ای رو که روزهای قبلم حفظ کرده باید هی مرور بکنه که این در حافظش باقی بمونه. شما برای اینکه مطالب گذشته رو فراموش نکنید، ایشون گاهگاهی سوال هایی که داده میشه ناظر به درس های قبله. یعنی اینجوری فکر نکنید که هر چی بگردید میبینید جوابش تو این درس نیست. مثال میزنم، مثلا شما در صفحه 51 جمله های زیر را اصلاح کنید. خب ما تو این درس چی خوندیم؟ مثلا خدمتتون عرض کنم که حالا چند تا نکته خوندیم. ممکنه که بعضی از نکاتی که اینجا در تمرین ها میاد خارج از این درس باشه، مثلا بعضیش ممکنه تو درس باشه که عموماً طبیعتا از همین درسه، ولی بعضا هم شما با نکاتی رو برو میشید که مال درس های قبلی است. مثلا در تمرین 4 میگه برای رسیدن به کمال انسانیت باید مراعات همه اصول اخلاقی را بکنیم. خب شما باید این ذهنیت رو داشته باشید که ببینید مشکل کجا جمله اونجاست که میگه باید مراعات همه اصول اخلاقی رو بکنیم. فعل جمله چیست؟ مراعات کردن. چه مشکلی پیش آمده؟ بین اجزای فعل مرکب فاصله افتاده. بین مراعات و بکنیم چند تا کلمه، باید همه اصول اخلاقی را مراعات بکنیم. هم جمله روانتر میشه، جمله صحیح میشه. و جملات آزمون‌های دیگر که انشالله خودتون با دقت و با حوصله انجام میدید. خیلی جدی بگیرید آزمون‌ها رو، چون ببینید این درس‌ها به تعبیری درس‌هاییست که در وهله اول باید به صورت حضوری تدریس بشه. ما باید از مخاطبمون مطالبه کنیم که برای ما بنویسه، برای ما همین چیزایی که گفته میشه رو بره نمونه هاش رو بیاره، ما ببینیم این بازخوردش رو، ببینیم سطح درک مطالب رو ببینیم. ولی الان چون ناگزیریم و به صورت به هر حال مجازی داره این فضا ایجاد میشه و این آموزش انجام میشه، پس شما خودتون باید این نقیصه رو جبران بکنید، جدیت بیشتری داشته باشید. آزمونای خیلی خوبی که در پایان این درس ها زحمت کشیده شد اینا رو جدی دنبال بکنید، ببینید واقعا میتونید از پسش بر بیایید. بعضی وقتا ممکنه شما هی جمله رو میخونید هی احساس میکنید که هیچ مشکلی نداره، خب در حالی که به عنوان یک جمله مشکل دار نوشته شده، خب معلوم میشه پس شما رو مباحث مسلط نشدید یا زبان و ذهن شما به زبان معیار نزدیک نشده که اشکال رو متوجه نمیشید. اینو کار میطلبه، کار عملی و کاربردی میطلبه که انشالله شما این جدیت رو خواهید داشت. بسیار مهمه، جلسات اول عرض کردم که اصلا نگارش فارسی رو دست کم نگیرید، مخصوصا برای ما طلبه ها بسیار مهمه و در انجام وظیفمون خیلی ما رو کمک خواهد کرد. ما موظفیم که آنچه را که فرا میگیریم در وهله اول خودمون عمل بکنیم، در مرحله بعد به دیگران منتقل بکنیم. ما چگونه میتونیم به دیگران منتقل بکنیم؟ یکی از مهمترین راهش راههای نوشتنه و این نوشتن در بیان ما تأثیر میگذاره. یعنی ما اگر خوب بنویسیم معمولا گوینده خوبی، نمیخوام بگم حالا ملازمت داره، ولی معمولا گوینده بهتری خواهیم بود. ما اگر با فضای ادبیات آشنا باشیم گوینده بهتری هستیم، ما اگر شعر بیشتر بلد باشیم گوینده بهتری هستیم، و اینا همه با هم پیوند دارن. به خاطر همین شما کار عملی نوشتاری که بکنید این فایده را انشالله خواهد داشت که در توان گفتاریتون که ما معمولا از این توان بیشتر استفاده میکنیم اونجا هم انشالله موفق تر باشید. در درس پنجم که ما همون مباحث درست نویسی رو داریم دنبال میکنیم، چند تا نکته رو بهش میپردازن که قید را در جای مناسب جمله قرار دهید، یا فراگیر قید را در جای مناسب جمله قرار بده، یاد میگیره که اینجوری عمل بکنه، ضمیر را به صورت مناسب به کار ببره، از حرف ربط به ضرورت استفاده کنه، حرف ربط رو در جای مناسبش قرار بده، از حرف اضافه به صورت درست استفاده بکنه. نکات در باب به تعبیری اجزای جمله است. آنچه که ما در جملات به صورت معمول باهاش روبرو هستیم، حرف ربط، بحث قید، حرف اضافه، اینا در جای خودشون بیان به درستی استفاده بشن، چون بحث ما در درست نویسی است که قبلا هم عرض کردم خدمتتون. نکته اول در باب قیده، قید را در مکان مناسب بیاوریم. ما شاید نتونیم یک قاعده 100% برای شما بگیم در باب اینکه این قید باید کجا بیاد. این نکته رو شاید قبلا هم اشاره کردم، الان به صورت مشخص عرض میکنم که ببینید ما در باب نثر داریم صحبت میکنیم. نظم حسابش جداست. یعنی شما وقتی وارد مقوله نظم میشید، اقتضائات وزنی خودش یک دنیایی است که جمله شما رو به هم میریزه. وقتی جمله شما رو به هم میریزه طبیعتا یعنی نمیشه انتظار داشت که در یک شعر همه کلمات در جای خودشون قرار گرفته باشن. شما بعضا شعرها میبینید که همه چی به هم ریخته است، ولی خب بازم معنا رو میرسونه و خب اون اقتضاء وزن، چون یا حتی بعضی وقت اقتضاء قافیه است که ما این جابجایی رو انجام بدیم. پس ما در باب شعر و نظم و اینها صحبت نمی کنیم. ما صحبتمون در باب یک نثر و اون هم نثر معیار، یعنی در برخی از سبک‌های نوشتاری ممکنه شما جای این قیود رو یک کمی جابجا کنید، در آنجا که باید به کار نبرید به اقتضای سبکتون. اون رو هم ما خیلی فارغ از اون داریم صحبت میکنیم. عرض کردم ما در باب یک نثر به صورت نثر معیار که میخواد نوشته بشه برای عموم استفاده بشه و به تعبیری ما خیلی تکیه بر سبک خاصی هم نداریم، داریم مطالب رو عرض میکنیم که بخاطر ایشون در ابتدا میگن که مکان مناسب قید تا اندازه زیادی به نوع جمله و سبک نوشته بستگی داره. در نثر معیار بهتر است برای آوردن قید این شیوه به کار بسته شود که چی؟ قیدهای زمان و مکان و تأکید و نفی و پرسش که فعل را توضیح میدهند معمولا در آغاز جمله قرار میگیرند. خب قید زمان و مکان که معلومه، قید تأکید مثلا حتما، اصلا، هرگز، اینا قیدهای تأکید هستن. نفی مثل نه که در جمله میاد، اینا قیدهای نفی هستن. پرسش مثل چگونه، مثل خیلی از کلمات استفهام و به تعبیر حروف استفهام که حالا در فارسی اینا خیلی حرف نیستن، خیلیشون البته چرا عموما حرفند. آنچه که برای پرسش استفاده میشه مثل کی، کجا، چگونه، برای چه، اینا همه در زبان فارسی حرف هستن. قبلا هم عرض کردم بهتون حروف اضافه در زبان فارسی خیلی وقتا حالا میگیم حرف اضافه، ولی ممکنه حتی دو کلمه سه کلمه باشن به وسیله یه، اینا همه حرفن در زبان فارسی، حرف اضافه هستن. اینا خدمتتون هست که قید پرسش میتونن باشن. اینا معمولا در آغاز جمله قرار میگیرن، میگیم چگونه این مطلب را، مثلا این نکته را به دست آوردی، یا مثلا مثال میزنیشون قید زمان، صبحگاهان در دامن صحرا حرکت گله گوسفندان چه شکوهی دارد. ببین ما در اینجا دو تا قید داریم، صبحگاهان در دامن صحرا حرکت گله گوسفندان. صبحگاهان در دامن صحرا. ما با یک قید زمان روبرو هستیم که داره وقت رو به ما نشون میده، در وقت صبح در دامن صحرا که داره جا رو نشون میده. پس ما با یک قید مکان روبرو هستیم. و ایشون میگه که وقتی شما قید زمان و مکان داشته باشید، هم معمولاً و بهترینه که قید زمان رو ابتدا بیارید و قید مکان رو بعدش بیارید، مثل که در این جمله دیده میشه. اون آیه‌ای که در قرآن میفرماد که ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، تقریبا این مفهوم از اونم در میاد که خیلی آیه جالبی است که وقتی در مورد انعام صحبت میکنه، چهار پایان و اینها، بعد میفرماد که یک زیبایی برای شما هست در حرکت این گله گوسفندان هنگامی که صبح میرند به چرا به تعبیری و غروب بر میگردند از چرا. اونایی که بلا روستایی هستند و تجربه این رو داشتن، به تعبیری این زیبایی رو از نزدیک لمس کردن که لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون، که قرآن چه نکاتی رو مطرح میکنه و دستور چه نکات جالبی میگذاره. پس صبحگاهان در دامن صحرا حرکت گله گوسفندان چه شکوهی دارد، که صبحگاهان قید است، در دامن صحرا هم قید است. البته ببینید شما مثلا میتونید بگید که خود در دامن صحرا مثلا یک متممه به تعبیری، چون حرف اضافه در داره، دامن صحرا متمم هست، ولی در مجموع در جمله جایگاه قیدی پیدا میکنه و معنای قیدی داره، قید مکان. قید پرسش و اینام همینجوری که هست، که مثلا چگونه که در ابتدای جمله میاد، یا مثلا قید تأکید که من مثلا هرگز دست بیعت با او نخواهم داد. مثلا بعضی وقتا ببینید این قیدها قبل از اون کلمه‌ای که بیان نشون میده که شما تأکید روی اون کلمه دارید. مثلا شما میتونید بگید که من هرگز دست بیعت به او نخواهم داد، من دست بیعت به او هرگز نخواهم داد، که این هرگز رو ببرید قبل از فعل، یعنی تأکید روی این که به ندادن، دست ندادن هست. گاهی وقتا مثلا روی این که دست بیعت براتون این کلمه خیلی مهمه، که من بیعت بکنم، بیعت کردن براتون مهمه، هرگز رو میارید روی مثلا دست بیعت. خیلی وقتا این نشون میده که شما کجای جمله براتون مهمتر است که به تعبیری از این قید در کنار اون استفاده میکنید. قید حالت که چگونگی انجام فعل رو نشان میده، بدون فاصله پیش از فعل قرار میگیره. قوم مغول به کشور ما وحشیانه تاختند. قیدهایی که کلمه غیر از فعل رو توضیح میدن، بدون فاصله پیش از همون کلمه جای میگیرن. مثلا در این جمله در روز عاشورا قید مکان مربوط به مفعول است، که قبلا هم توضیح دادیم دقیقاً همین مثال رو، و همین دلیل پس از مفعول آمده، یعنی اون قید مکان بعد از مفعول میاد. گزارش‌های تاریخی شهادت یکایی که امام حسین در روز عاشورا را تاکید نکردن، اینکه میگه بعد از مفعول آمده، یعنی شهادت یکایی که یاران امام حسین، این مفعوله، به خاطر این بلافاصله بعدش در روز عاشورا آمده. نگید که اینکه قبل از را آمده، نه، منظورش اینه که در اون معنای اصلی، چون در روز عاشورا وابسته به شهادت یکایی که یاران امام حسین بوده، همراه مفعول قرار گرفته و را رو بردیم بعدش آوردیم. قیدهای مرکب و گروه‌های قیدی، ما قید مرکب داریم که از چند کلمه ساخته میشه و یک قید درست میشه، یا گروه‌های قیدی که باز کلمات بیشتری داره. ما بعضی وقتا اگر این اصطلاحات رو خیلی نمیرسیم که توضیح بدیم، دیگه شما خودتون یه مراجعه بکنید، یه زحمتی بکشید که مثلا گروه قیدی به چه چیزی گفته میشه، فرقش با قید مرکب چیه. در آغاز هر خیزش مردمی شعارهای آرمانخواهانه نقشی مؤثر دارند. در آغاز هر خیزش مردمی، که این ما رو به عنوان یک قید مرکب در ابتدای جمله داریم، و بهتر بگیم که گروه قیدی، گروه قیدی در آغاز هر خیزش مردمی شعارهای آرمان. قاعده لطف در علم کلام شیعه اهمیت بسیار دارد. پیشنهاد میکنن که بگید در علم کلام شیعه قاعده لطف بسیار اهمیت دارد. ما دو تا قید داریم، یکی این که در علم کلام شیعه، که قید در جمله است که بسیار هم جابجا کردیم در جمله پیشنهادی. چرا؟ چون که اگر عنایت داشته باشید اهمیت داشتن یک فعل مرکبه و ما بین اجزای فعل مرکب نباید فاصله بندازیم. با تبیین سخن خواجه نصیر طوسی در گفتار حاضر به پیشینه این بحث میپردازیم. خب در گفتار حاضر رو مقدم کنید، بگید در گفتار حاضر که یک قید مرکب هست، با تبیین سخن خواجه نصیر طوسی به پیشینه این بحث میپردازیم. و مثالهای بعدی، نکته بعدی که ما اینجا بهش میپردازیم اینه که ضمیر را به جا و مناسب به کار ببریم، یعنی هم جای ضمیر باشد و هم ضمیر مناسب باشد. کلا ببینید ما باید سعی بکنیم که از ضمیر استفاده بکنیم در جایی که یک اسم داره تکرار میشه و ما نیازی به این تکرار نداریم، قرینه لفظی وجود داره. اصلا ضمیر چیزی است که به جای اسم مینشیند، به خاطر اینکه اسم تکرار نشه. گاهی وقتا تکرار این اسم مخله، یعنی ممله، خواننده رو اذیت میکنه، جایی نداره. گاهی وقتا نکته داره، نکته معانی بیانی داره، نکته بلاغی داره، خب ما ازش استفاده میکنیم. ولی گاهی وقتا که نه، در یک جمله عادی است. چرا ما مثلا چند بار باید کردن؟ خب همیشه در مراتب دوم، سوم، چهارم از ضمیر استفاده میکنیم. خب ببینید، یکی از راه‌های ایجاز پرهیز از اطناب بهره‌گیری از ضمیره. هرگاه اسم تکرار میشه باید حد امکان ضمیر رو جایگزینش بکنیم، ضمیر رو به جای اون قرار بدیم. کاربرد ضمیر مناسب به استواری نوشته بسیار کمک میکنه. در این بنا کتیبه وجود ندارد که تاریخ ساخت بنا را مشخص سازد. ببینید کلمه بنا دوبار داره تکرار میشه. در این بنا کتیبه وجود ندارد که تاریخ ساخت بنا را مشخص. خب چرا بنای دوم رو دوباره بیاریم؟ ببینیم که تاریخ ساخت آن را مشخص سازد، که در جمله بعدی اصلاح میشه. فقط یه نکته رو در مورد آن و این اشاره میکنن. و اون اینه که در فارسی اینها جانشین دو چیز در زبان عربی میشن به تعبیری. ببینید میگه که هرگاه این و آن با اسم همراه شوند صفت اشاره هستند. مثل آن کتاب را بخوان، هرگاه با اسم همراه نباشن ضمیر هستن، مثل آن را بخوان. یعنی صفت اشاره یعنی هازا که شما میگید این، یا میگید مثلا زالکه که میشه آن. خب میدونید که در زبان عربی اینها میگیم هازل مثلا کتاب، یعنی حتما یک مشارون الهی بعدش وجود داره، زالکه الکتاب. در زبان فارسی هم همینه، وقتی میگید این کتاب، اگر این کتاب بود اینا صفت اشاره، ولی وقتی میگید که مثلا دیگه آن یا این و بعدش چیزی ذکر نمیشه، اونجا ضمیر هستن. نشونش اینه که دیگه بعد از اینها اسمی ذکر نمیشه. به خاطر همین در این عبارت ما میگیم که تاریخ ساخت آن را، اینجا دیگه میشه ضمیر. هرگاه با اسم همراه نباشن ضمیر هستن، مثل آن را بخوان. مثال دوم، خدای از تو میخواییم که در دولت موعود ما را در زمره فراخوانندگان به سوی اطاعت تو قرار دهی. ببینید که این ترجمه، این تعبیر دعای شریف افتتاح هست که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک. اتو میخواییم که در دولت موعود ما رو در زمره فراخوانندگان به سوی اطاعت تو قرار دهی. حال مشکل جمله چیه؟ نظر فارسی میگه که خدایا از تو میخواییم که در دولت موعود ما رو در زمره فراخوانندگان به سوی اطاعت تو قرار دهی. جای ضمیر هست، ولی نه این ضمیر. ضمیر ضمیر مناسب نیست. باید بگیم که مثلا اطاعت خود، از ضمیر مشترک خود استفاده بکنیم. ضمیر مشترک وقتی میگیم یعنی ضمیری که تغییر نمیکنه، برای اول شخص و دوم شخص و سوم شخص تغییر نمیکنه. ما خود طالب دیدار او هستیم، بعد از ما هم خود میاد. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. من برای من هم از خود استفاده می کنیم. شما خود گفته اید. برای شما هم اینا بهش میگیم ضمیر مشترک، مثل خود، خیشتن، خیش، اینا ضمیرهای مشترک هستن که استفاده میشن. و نباید اینجا بگیم تو، از ضمیر شخصی نباید استفاده بکنیم، باید از ضمیر مشترک استفاده بکنیم. و مثال سوم، دشمنان دانای هر اندیشه در تبلیغ آن اندیشه به شیوه همسو با منافع آنان میکوشن. یعنی خیلی جمله بد میشه وقتی شما میگید با منافع آنان. خب بگید با منافع خود. دشمنان دانای هر اندیشه در تبلیغ آن اندیشه به شیوه همسو با منافع خود میکوشن. یعنی اگر اندیشه ای هست و اینها دشمن اون اندیشه هستن، سعی میکنن اون اندیشه رو در فضایی که خودشون میخواد، میخواهند بیان بکنن و همسوی با اون روش خودشون بیان بکنن. در پایان هم میگن در اینجا برخلاف مثال پیش باید از ضمیر مشترک نه ضمیر شخصی استفاده کرد، که فکر میکنم این عبارت دقیقی نیست، چون ما در جمله قبل هم از ضمیر مشترک استفاده کردیم و اینجا هم از ضمیر مشترک استفاده میکنیم. در اینجا برخلاف مثال پیش باید از ضمیر مشترک، خب مثال پیش هم این بود که ما باید از ضمیر مشترک استفاده میکردیم دیگه، اونجا هم خود رو گذاشتیم، نه ضمیر شخصی استفاده بکن. خب این دو تا نکته از درس پنجم، من به همین اندازه اکتفا میکنم. دو تا نکته بعدش رو برای جلسه بعد قرار میدیم. فقط اشاره میکنم که ما آزمون های این درس رو در صفحه 60 و 61 که داریم، آزمون شماره 2 که در 18 بیت نخست از مثنوی مولانا ضمیرها و مرجع آنها رو بیابید، آنگاه ارزیابی کنید که این ضمیرها به درستی به کار رفتن یا خیر. 18 بیت نخست مثنوی رو میدونید که ما به عنوان نینامه ازش یاد میکنیم و بعضی‌ها میگن خلاصه همه مثنوی در اون نینامه، که به تعبیر نی در اونجا نماد انسان و انسان کامل هست ذکر شده. این 18 بیت رو ببینید، ضمایرش رو ببینید. تمرین چهارم و پنجم رو هم در آزمون ها حتما انجام بدید، جاهای خالی رو پر بکنید با حرف اضافه مناسب و کاربرد حرف اضافه رو در آزمون پنجم بررسی بکنید. تا انشالله در جلسه بعد دو سه نکته پایانی این درس رو هم انشالله خدمتتون ارائه بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.